در خونه هر ایرانی سهم با ارزشی. سهم تبرک توی آشپزخونه هر ایرانی، رب تبرک، روغن تبرک و سس تبرک، محصولاتی متناسب با زائقه عالی ایرانی. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزانه. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر، سلام عرض ارادت و درود بیکران محضر مبارک شما هموطنان نازنینم، شنوندگان بزرگوار شبکه رادیوی ورزش هر جای ایران زمین که هستید، آرزو میکنم در نهایت صحت و سلامت باشید و ایام به کامتون باشه. من ارادتمند شما محمد مطلب هستم، به اتفاق سایر همکارانم در بخش سوم برنامه ها از پخش رادیو ورزش میهمان شب آرام و دلپذیر شما عزیزان هستیم تا شش صبح فردا و امید همدلی همراهیتون. خدمت شما علاقمندان به فوتبال عرض میکنم که امشب از ساعت 23:30 به بعد پخش زنده گزارش ورزشی بین تیمهای باشگاهی بوردموس و آرسنال رو از رادیو ورزش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس 11:30 امشب به بعد حتما لطفاً رادیو ورزش رو شنونده باشید. تا ثانیه‌های دیگر هم اولین برنامه این بخش رو خواهید شنید. المپیک 2020 تقدیم شما.
المپیک 2020
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. برنامه‌ای که تقدیم شما میشه المپیک 2020 از شبکه ورزش. پرسه در المپیک، پرسه در تاریخ این آوردگاه بین‌المللی است. روزگاری است از دورانی که این میادگاه جهانی از دل باستان خارج شده و به امروز متصل شده است. روزگاری از تلفیق تاریخ و دوستی و صلح ملل گرفته تا رقابت برای رسیدن به بالاترین سکوی آن. امروز از تاریخ المپیک، از جذابیت‌های همیشگی حضور ایران در این آوردگاه جهانی می‌گوییم و با یکی از نوادر تاریخ ورزشمان به گفتگو نشسته و برای تکرار افتخار در المپیک از این عزیز انرژی مثبت خواهیم گرفت. المپیک 2020، المپیک جذاب از دیدگاه بازی‌های ریاضی در ورزش است، مثل المپیک 1900 در پاریس و در اولین ماه‌های قرن 20 و المپیک 1996 در 100 سال المپیک و همینطور المپیک 2000 در اولین سال قرن 21 و بالاخره المپیکی که از همنشینی دو عدد 20 پدید می‌آید. و اما پرسش پیامکی امروز ما: اولین دوره حضور مرحوم محمود نامجو، قهرمان وزنه‌برداری ایران و جهان و المپیک، در بازی‌های المپیک در چند سالگی بود؟ گزینه 1 20 سالگی، گزینه 2 30 سالگی. شما میتونید با ارسال پیام کوتاه در این چالش پیامکی شرکت کنید. 30306 شبکه رادیویی ورزش، فقط در زمان پخش برنامه فرصت دارید. بازی‌های توکیو 2020 در راه است و بدون شک یکی از مهمترین و جذابترین آوردگاه‌های ورزشی رو در پیش داریم.
داستان المپیک
صلح یا المپیک. در مورد پیدایش اولیه و تولد رسمی بازی‌های المپیک روایات متعددی وجود دارد.
داریوش کابوسی و داستان المپیک.
معروف‌ترین روایت که به واقعیت‌های تاریخی هم نزدیک‌تر است، ارتباط فرهنگی شورای المپیک با صلح است. بدین گونه که در دوران هموار جنگ و جدال بین اروپاییان همجوار یونان، طرح صلحی از سوی یونان یعنی ایفیتوس به همسایگان داده شد و مورد توجه آنها هم قرار گرفته شد. طرحی که ایفیتوس پادشاه مرکزی یونان به سران اسپارت و پیسا و سایر تمدن‌های جنگ‌افروز منطقه داد، ظاهراً مورد توجه آنها قرار گرفت. آنان آتش‌بسی را که اک هیریا نام گرفت پذیرفتند و نخستین بازی‌های المپیک را در المپیا برگزار کردند. جنگ از 12 روز قبل از مسابقات تا 12 روز پس از آن قطع می‌شد و به این ترتیب ورزشکاران، هنرمندان و تماشاگران می‌توانستند به المپیا سفر کنند تا در مسابقات شرکت کرده و دوباره در آرامش به سرزمین‌های خود بازگردند. این منشور صلح‌آمیز و البته روایت جذاب باعث شد تا صلح در دامنه المپیک‌های امروزی هم رشد کرده و هر روز دامنه این صلح بیشتر در دنیا تسری یابد. اما بجز علت تشکیل اولیه که به آن اشاره کردیم، یک روایت دیگر هم داریم که بازی‌های المپیک در ابتدا یک جشن مذهبی بود که برای ادای احترام به زئوس، پادشاه خدایان یونان، یا به عبارتی خدای شماره اول در یونان، در صحن مربوط به او برگزار می شد. این مسابقات هر 4 سال یک بار و از سال 2904 در المپیا که محل صحن مرکز عبادت و تسبیح زئوس بود برگزار می شد.
گفته می شود ایران در دوران ظهور المپیک نوین ورزش نوین نداشت. باید گفت کشورهایی مثل چین و روسیه هم از کشورهای برتر ورزش امروز در جهان بی بهره از اعتبار ورزش‌های نوین بودند، اما در دوران بعدی تلاششان برای بیداری ورزش را به کار گرفتند.
حاشیه‌های المپیک.
سرود ملی ایران در ادوار مختلف المپیک. دوستان، در المپیک 1936 برلین که مقارن با 1315 شمسی در ایران بود، دانشجویان بورسیه ایرانی خودشونو حاضر کردند تا در رژه مسابقات المپیک شرکت کنند.
مهدی حدادپور و حاشیه‌های المپیک ایرانی.
اما مشکل بزرگ وقتی شروع شد که اونا پشت پیست دو میدانی تازه متوجه شدن که کشورهایی که از برابر جایگاه رژه میرن سرود ملی کشور خودشون رو همراه دارن، اما ما نه. یکی از همراهان تیم ملی که حساب کارو کرده بود، یعنی آقای مسعود فروغی، یک صفحه گرام از آهنگ رایجی در اون دوران در کشورمون رو همراه آورد، آهنگ معروفی که ترجیبندش این بود: زمن نگارم عزیزم خبر ندارد. اما آهنگ اون ارزش در واقع حماسی رو برای یک سرود ملی نداشت. اونجا بود که مسعود فروغی، اسماعیل مرآت و سایر دوستاشون دست به یک ابتکار جالب زدن و برای بالا بردن عواطف و احساسات به نفع ورزشکاران ایرانی یا کاروان ایرانی در اون موقع، یکی از سروده‌های کوچه بازاری رو با ترجیبند معروف عمو سبزی فروش در کنار پیست خوندند و عمو سبزی فروش همه با صدای بلند بله، این بله گفتن از دید تماشاگران حاضر در ورزشگاه، چون با صدای بلندی هم بیان می شد، شبه سرود ملی برای این دوستان تلقی شد و خلاصه از یه آبروریزی بزرگی با شعر عمو سبزی فروش در اون مقطع جلوگیری شد. اما در المپیک های 1940 تا 1976 سروده ملی ما همون سرودی بود که مردم در مدارس و در جاهای مختلف میخوندن. این آهنگ بجز مراسم رژه در 4 طلای این دوران که توسط امام علی حبیبی و تختی در سال 1956 و موحد و نصیری در سال 1968 طلا گرفتن اجرا شد، اما در سال 1988 و در المپیک سئول سرود ملی کشورمون سروده جذابی از مرحوم ابوالقاسم حالت بود، همون سروده پرخاطره شد جمهوری اسلامی به پا که هم دین دهد هم دنیا به ما. ما البته در این سال مدال طلا نگرفتیم و این سرود در کشور کره جنوبی تلألو نداشت. از المپیک 1992 به بعد سروده جدید ملی ما سرزد از افق مهر خاوران سرودهی بود که در المپیک ها پخش شد و احساسات میهنی ما رو در این دوران البته به بالاترین سطح از درخشش رسوند. آهنگ زیبایی که جز رژه های المپیک در حین کسب مدال طلا توسط ورزشکاران مختلفی نواخته شد، اولین کسی که سرود سرزد از افق مهر خاوران رو پرتلألو کرد رسول خادم بود که در المپیک 1996 آتلانتا بعد از پیروزی برابر خادراتسف پخش شد. بعد از اون دوبار حسین رضازاده، دوبار هادی سایی، علیرضا دبیر، حسین توکلی، حمید سوریان، بهداد سلیمی، امید نوروزی و قاسم رضایی و البته در المپیک آخر کیانوش رستمی و سهراب مرادی باعث شدند که این سروده جاویدان 13 بار در کشورهای مختلف و شهرهای اون از جمله سیدنی در سال 2000، آتن 2004، پکن 2008، لندن 2012 و ریو دو ژانیرو 2016 نواخته بشه. امیدواریم که در المپیک 2020 این سرود بیشتر از همیشه نواخته بشه و افتخار ایرانی رو در کشور ژاپن بیشتر از همیشه بالا و بالا و بالاتر ببره. انشالله که خوشتون اومده باشه از این بخش و در برنامه بعدی در مورد التزام ایران برای رفتن به المپیک با شما دوستان و خوبها گفتگو خواهیم کرد.
صرف فعل خواستن در ذات ورزش ماست. ورزش ما در سالهای مختلف توان این را داشته است که توان خود را به بالاترین سطح و شکل ممکن عیان و آشکار کند. اگر بخواهیم قدرت و توان بهره‌مندی از این قدرت را داشته باشیم، باید تلاشمان را دوچندان کنیم. نامجوی بزرگ در سال 1327 زمانی برای اولین بار در یک آوردگاه بزرگ جهانی و بین المللی در المپیک 1948 لندن حضور یافت که 30 ساله شده بود. او تا دوره بعدی المپیک در سال 1331 که 34 ساله شده بود 3 طلای جهانی و 1 نقره المپیکی گرفت و تا 41 سالگی در میدان حرفه‌ای باقی ماند. او در 41 سالگی با 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز میدان قهرمانی را ترک کرد. اگر او به طور معمول مثل سایر قهرمانان ورزش از 20 تا 30 سالگی در سطح قهرمانی ورزش می کرد، حتما بیش از 8 طلا گرفته بود. نسل بعدی قدرت در اختیار محمد نصیری در وزنه‌برداری ایران بود که بعد از کسب چند مدال طلا با تصمیمی درست وزن خودش را تغییر داد و توانست به کسب مدال‌های مختلف طلا ادامه داده و بهترین و پر افتخارترین ورزشکار ایرانی تا قبل از ظهور حمید سوریان در ایران باشد. نصیری با تصمیمات شخصی قدرتمند و البته روحیه‌ای بالا و کارساز به اوج رسید. خودش همواره به روزنامه نگاران می گفت بنویسید محمد طلا باز هم طلا خواهد گرفت. از اینکه همچنان همراه رادیو ورزش هستید بسیار سپاسگزاریم. با برنامه المپیک 2020 در خدمت شماییم. یک بار دیگه چالش پیامکی برنامه را خدمت شما عرض کنم. اولین دوره حضور مرحوم محمود نامجو در بازی‌های المپیک در چند سالگی ایشان بود. گزینه 1 20 سالگی، گزینه 2 30 سالگی. تا زمان پخش برنامه فرصت دارید در این چالش شرکت کنید. 30306 شبکه رادیویی ورزش. باز هم حکایت دلیری و شکوه انسانی مردان و زنانی است که در تاریخچه المپیک ها درخشیده و تلاش خود را برای رسیدن به مدارج تعالی مصروف داشتند. حکایت روزگارانی که سطح کیفی المپیک تا این اندازه بزرگ نشده، اما فرهنگ و ذات المپیک در حال رشد و شکوفایی بود. حکایت روزگاری که المپیک شعله های پرنوری مثل امروز نداشت و آتش اندک شعله هایش با اندک بادی خاموش می شد. اما امروز این میدان از معتبرترین صحنه های جهانی ورزش شده است.
ورزش های تیمی در المپیک.
در برنامه‌های پیش گفتیم که فوتبال یک رشته جذاب و پرطرفدار و به غیر از یکی دو سال یکی از ورزش‌های ثابت مسابقات المپیک بوده. اما
ورزش‌های تیمی همراه با مهدی شکری.
بد نیست بدونیم که فوتبال در تمامی ادوار، همونطور که عرض کردم، به غیر از یکی دو دوره برگزار شده و تونسته علاقمندان بسیار زیادی را در بین علاقمندان به ورزش فوتبال به دست بیاره. اما ارتباط بین فوتبال و مسابقات المپیک یک ارتباط دو طرفه و پرفراز و نشیب بوده که هر دو طرف هم به یک دیگه نیازمندن و هم در عین حال در حال رقابت هستند. در واقع میشه گفت فوتبال باید به خودش افتخار کنه که یکی از قدیمی ترین رشته های ورزشی در تاریخ المپیک مدرنه و در واقع باید قبول کنیم که المپیک هم از فوتبال به مزایای بسیار زیادی دست پیدا کرده. اما در طول این سالها همیشه یک جدالی بین فیفا و مسئولین کمیته بین‌المللی المپیک وجود داشته. این جدال چه به صورت پنهان و چه به صورت آشکار همیشه خودشو نشون داده. در اوایل قرن بیستم اولین مسابقه رسمی فوتبال در المپیک برگزار شد و در اون دوره کمیته بین‌المللی المپیک دست بالا رو داشت، ولی به تدریج و با رسیدن به سومین دهه قرن بیستم ورق برگشت و این بار با برگزاری جام جهانی این فیفا بود که اعتبار روزافزونی به دست آورد و مسابقاتی که جام جهانی رو برگزار کرد، طیف علاقه‌مندان به ورزش فوتبال به سمت جام جهانی گرایش بیشتری پیدا کرد و این شد که یک مقدار فیفا تونست کفه ترازو رو به سمت خودش سنگین‌تر کنه و ارزش و اعتبار رشته فوتبال در بازی‌های المپیک هر سال کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. در برنامه گذشتم عرض کردم که داستان فوتبال در المپیک و تاریخچه اون بسیار شنیدنیه که ما سعی میکنیم در این سلسله برنامه‌ها خیلی کوتاه در هر بخش به یک دوره از برگزاری مسابقات المپیک اشاره کنیم.
فردوسی در شرح حرکت حماسی کاوه آهنگر در شاهنامه به عنوان نخستین جنبش و حرکت مستضعفان بر علیه مستکبران و زورمندان، علاوه بر بازوی فراخ و سینه ستبر مردی و مردانگی، پاکی ذات و نهاد و مزایای اخلاقی و انسانی او را هم می ستاید. در هر ماجرا نیکی و بدی را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و نور و ظلمت را در برابر هم. این نور و روشنایی تلیعه‌های شکوفایی انسان و حق عدالت است که تجلی می‌یابد و ظلمت را فرو می‌ریزد.
مشاهیر المپیک نیکولای آندریانوف ژیمناست روسی بود که موفق ترین ژیمناست تاریخ تا کنون به حساب می آید. او در دوران حرفه‌ای ورزش خود توانست 15 مدال المپیک را به دست آورد و با این حساب در جایگاه سوم در رده‌بندی ورزشکاران پر مدال المپیک قرار دارد. وی نخستین بار در سال 1972 مدال المپیک خود را کسب کرد که یک طلا و یک برنز بود. در المپیک بعدی ولی با تمام قوا ظاهر شد و توانست 4 مدال طلا و 2 نقره و 1 برنز را به خانه ببرد و این اوج دوران ورزشی او بود. در المپیک 1980 او 2 مدال طلا، 2 نقره و 1 برنز دیگر را هم به کارنامه‌اش اضافه کرد تا جمع مدال‌هایش را به 15 برساند. البته در جام جهانی هم 4 مدال طلا و 6 نقره به نام او به ثبت رسیده است. سیاست در المپیک
المپیک 1936 برلین رو میتونیم بگیم یکی از سیاسی ترین المپیک ها در طی تمام دوران بوده. آدولف هیتلر از بازی های المپیک میخواست برای خودش برای ترویج مسائل ناسیونالیستی و نازیسم استفاده بکنه.
جهانگیر کوثری و سیاست در المپیک.
او تو ورزشگاه حاضر شد و توی رقابت ها شاهد مسابقات دوره میدانی بود و اینجا جسی اوونز سیاه‌پوست امریکایی در واقع با کسب مدال های طلای خودش یک کاری کرد که آدولف هیتلر از ورزشگاه بیرون رفت. او که خیلی اصرار داشت که قهرمانان آلمانی روی سکو اول به ایستند موفق نشد و جسی اوونز به عنوان یک سمبل سیاسی در تمام دوران المپیک ها در واقع تونست به نوعی در مقابل هیتلر بایسته. تو بازی های المپیک 1956 ما شاهد بودیم که هلند و اسپانیا و سوئد به دلیل اعتراض به سرکوب های اتحاد جماهیر شوروی در مجارستان تو این بازی ها حاضر نشدن و بازی ها رو تحریم کردن. تو المپیک‌های 1968 و 72 76 خب کشورهای آفریقایی به دلیل حضور در واقع آفریقای جنوبی که مسئله تبعیض نژادی رو بسیار بسیار ترویج داده بود حاضر نشدن تو مسابقات شرکت بکنن. تو المپیک 1968 مکزیک تامی اسمین و چانگالوس امریکایی دوندگانی بودن که در واقع به دلیل دفاع از نژاد خودشون و اعتراض به تبعیض نژادی روی سکو مشهای خودشون رو گره کردن و به سیاپوس و ادای احترام کردن. در بازی‌های 1980 مسکو المپیک مسکو 50 کشور به دلیل حضور شوروی در افغانستان بازی‌ها رو تحریم کردند. ما هم یکی از اون کشورها بودیم که به المپیک 1980 مسکو نرفتیم. خب باز همین تو المپیک 1980 ما اعتراض کوزاکیویچ رو دیدیم، ورزشکار لهستانی رو به در واقع اتحاد جماهیر شوروی رو. در المپیک 1984 هم کشورهایی که در بلوک شرق بودن به دلیل اعتراض امریکا در بازی 1980 این بازی ها رو تحریم کردند. در بازی 1988 سئول، کوبا، اتیوپی و نیکاراگوئه به دفاع از کره شمالی این بازی ها رو تحریم کردند. در 1996 المپیک آتلانتا ما شاهد اعتراض اریک رودولف امریکایی بودیم که عقاید راست افراطی داشت. و در المپیک 2000 سیدنی افغانستان از حضور زنان در میان نمایندگان این کشور جلوگیری کرد. این هم یه اعتراض سیاسی بود. در المپیک لندن 2012 عربستان سعودی نیز به دلیل جلوگیری از حضور زنان به عنوان نمایندگان این کشور تهدید به اخراج شد. و در المپیک 2016 ریو برای اولین بار تیمی از پناهندگان اجازه یافتند در رقابت‌ها حضور پیدا کنند. یعنی پناهندگانی که زیر یک پرچمی در واقع با نام کمیته ملی المپیک به مسابقات اومدن، خیلی از ورزشکار از سودان بودن، از سعودی، از اتیوپی زیر این پرچم رژه رفتن. خب در همه المپیک یعنی 2016 ورزشکاران روسیه در واقع در پی تصمیم اتحادیه بین المللی فدراسیون دوی میدانی که اونا رو در واقع محروم کرده بود به خاطر دوپینگ اعتراض خودشون رو نشون دادن. ما در تمام المپیک ها شاهد از این دست اعتراضات سیاسی بودیم که شکل های گوناگونی داشته. بالا ما در مورد اون یک به یک صحبت میکنیم.
دوستان در دقایق پایانی برنامه هستیم و اما پاسخ به چالش پیامکی برنامه امروز. سوال ما این بود که اولین دوره حضور مرحوم محمود نامجو به عنوان قهرمان وزنه برداری در بازی‌های المپیک در چند سالگی بود؟ بین گزینه‌های 20 سالگی و 30 سالگی از شما انتظار پاسخ داشتیم و اما پاسخ جواب همان گونه که در متن برنامه هم اشاره شد، اولین آوردگاه بزرگ جهانی و بین المللی مرحوم نامجو در بازی‌های المپیک 1948 لندن در 30 سالگی رقم خورد، یعنی گزینه 2. سپاس از همراهی شما عزیزان. انشاءالله این برنامه در روزهای آینده هم به دیگر وجوه المپیک خواهد پرداخت. خداحافظ.
درود بر همه شما شنوندگان محترم رادیو ورزش هر جای ایران زمین، که هستید آرزو میکنم در نهایت صحت و سلامت باشید و اما تا لحظات دیگر گزارش ورزشی رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما ورزش دوستان خواهیم کرد.
گزارش ورزشی. جام حذفی باشگاه‌های انگلیس. بورنموث آرسنال. به نام خدا، سلام و شب بخیر.